بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. خلاصة عرائز دیروز بنده این شد که اگر نظر بکنیم به این عبارت که قائلش عمر ابن الخطاب باشد که بلا کانت بیعت ابی بکر کذالک، بیعت ابی بکر فلسه بوده و قلله و شرها، بنا بوده که در این بیعت شری واقع بشه به تعبیر او، کنایه از این که مخالف در این کار فراوان وجود داشته ولی این کار شد و قلله و شرها. خود این کلام اقرار است به این که این کار کار درستی نبوده و مخالفین بسیاری داشته است، بالخصوص در بعضی از کلمات شراح حدیث آمده است که الفلتتو ما یندم علی، در لغت فلته را یکی از معانی فلته ما یندم علی قرار دادن، کاری که نباید بشود، کاری که موجب ندم است، کاری که بلا وجه انجام شده، بلا دلیل انجام شده. یندم علی، اگر اینطور باشه پس بنابراین عبارت عمر بن الخطاب طعن خواهد بود هم از خودش و هم از تمام اونهایی که این کلمه را به این صورت خوندن، که درست هم است، لیکن اون امر اضافی را که بنده عرض کردم که معمولاً در کتب ندیدم این است که لحاظ کنیم قائلین این قول را که قائلین اول کیا بودند که در بخاری از عمر نقل می کنه که بلغنی ان قائلا منکم قال لقد کانت بیعت ابی بکر فلته. وقتی اون قائل را تحقیق میکنیم و قائل مفرد هم نیست، جمعی بودن که این حرف را زده اند، تحقیق که بکنیم ببینیم اصحاب امیرالمؤمنین بودن و اونها اظهار میکردن که این فرصت را ما از دست دادیم که نمی باید از دست می دادیم و دیگه این کار تکرار نخواهد شد، به واقع هم اظهار تأسف است و اقرار به تقصیر است و هم اعتراض و نقد است بر خلافت ابوبکر که اگر فلته خونده بشه انفلات شیء است، ما این کار را از دست دادیم، فرصت را از دست دادیم، ما اون روز میبایست با امیرالمومنین بیعت میکردیم که نکردیم، این از دست ما رفت، این نباید تکرار بشه. اگر به این لحاظ نگاه بکنیم کلمه را، فلته بهتر از فلته خواهد شد، ولیکن هر دو درسته و دیشب هم بنده هر دو را گفتم و نگفتم که فلته را رد میکنم. این نکته اضافیه‌ای بود که در کتب ظاهراً در کتب نباشه. حالا تفحص بکنید ببینید از کتب سابقین و لاحقین که این قضیه فلته را ذکر میکنن آیا این قضیه را کسی ذکر کرده یا نکرده. اون وقتی که من به این قضایا را دنبال میکردم نیافتم، این مطلب اضافی بود گذشت. بعد عمر بن الخطاب که تهدید کرد گفت اگر کسی با کسی بیعت کند بدون مشورت با مسلمین، این موجب آن می شود که هم مبایع هم مبایع الله هر دو به قتل می رسند. باید با شورا باشند. ما از او سوال می کنیم که آیا بیعت ابوبکر با شورا بوده؟ حکومت ابوبکر از طریق شورا منعقد شد که قطعاً شورایی در کار نبود؟ آیا حکومت خود این شخص از طریق شورا بوده که قطعاً شورایی در کار نبود؟ چون به وصیت ابوبکر بوده. همه نوشتن که ابوبکر عثمان را احضار کرد و گفت من میخوام وصیت کنم تو بنویس. همینطور که صحبت میکرد که او بنویسد وصیت نامه را، ابوبکر به حال اغما رفت. عثمان کلمه عمر را در وصیت نامه خودش نوشت، گمان کرد که ابوبکر مرد یا میمیره دیگه، برای که وصیت نامه ناقص نمانه اسم عمر را عثمان نوشت در وصیت نامه. بعد که به هوش آمد ابوبکر گفت چی نوشتی؟ گفت نوشتم حالا ما او صابیه ابوبکر که خلیفه بعد از من عمر است. گفت خوبه، خوب نوشتی، بله خوب نوشتی. بعد همه نوشتن در طبقات ابن سعد و تاریخ طبری و منابع اولیه آیون از سابقین و لاحقین نوشته شده که مهاجرین، بزرگان مهاجرین، بزرگان صحابه بر ابوبکر وارد شدن و شدیداً اعتراض کردن که چرا بعد از خودت عمر را قرار دادی؟ پس کجا شورا بوده؟ این در همه منابع است، در نوشتجات بنده هم وجود داره، همه نوشتجات چاپی موجود هم. و اما شورایی را که برای بعد از خودش تأسیس کرد، اون شورا که دیگه خیلی مفتزحه، خیلی مفتزحه. دو مطلب اساسی در اون شورا موجود هست در رابطه با امیرالمؤمنین که همین دو مطلب را ما اگر لحاظ بکنیم کافی است. یک مطلب عبارت از اینه که عبدالرحمن بن عوف که مأموریت یافت که این شورا را اداره کنه، مدیریت کنه، آمد به امیرالمؤمنین گفت که ما با تو بیعت میکنیم على کتاب الله و سنت نبی و سیرت شیخین. و میدونست که امیرالمومنین قبول نخواهند کرد، حضرت قبول نکرد. بعد رفت به سراغ عثمان، عثمان قبول کرد، مطلب تمام شد. امر دومی که در رابطه با امیرالمومنین هست در این قضیه اینه که رسمن با امیرالمؤمنین برخورد کردن و تهدید به خرج کردن، چون حضرت با حال قهر از جلسه خارج شدن. و عبدالرحمن بن عوف رسمن و صریحاً گفت که اگر بیعت نکنی به قتل میرسی. از کجا بوده این شورا؟ به قطع نظر از امور دیگری که در این شورا وجود داشته و خصوصیات دیگری که لحاظ شده و تدبیرات دیگری که بوده که امر منتهی بشه برای عثمان، همچنانی که دیروز عرض کردم قرار بر این شد که ابوبکر باشد و عمر باشد و عثمان باشد و عبدالرحمن بن عوف بعد از عثمان. و عجیب اینه که تمام این زحماتی را که عبدالرحمن بن عوف کشید برای اینکه کار برای عثمان تمام بشه، عثمان خیانت کرد، خلف وعد و خلف عهد کرد و عبدالرحمن بن عوف قهر کرد با عثمان و تا مرد با عثمان قهر بودن. تو اینا منابعیست که در اصلاحات منابع خودشونه، مطالبیست که در کتب اولیه خود اوناست. پس این شورا چه شورایی بوده که نه در خلافت ابوبکر، نه در خلافت خودش و نه در خلافت عثمان شورایی در کار نبوده. و این شورایی را که عنوان میکنن بهانه بوده برای این خاطر اینکه به مقاصدشون برسن. لذا بعد از عثمان که امیرالمؤمنین را مردم بیعت کردن، معاویه حاضر نشد بیعت کنه، معاویه دم از شورا زد. این بود که امیرالمؤمنین در نامه بهش نوشتن که شورا به تو چه مربوط؟ انما شورا للمهاجرین و الانصار، تو نه از مهاجرینی و نه از انصاری. انما شورا للمهاجرین و الانصار، تو دم از شورا میزنی. این در نجو بلاغت است. از حربه شورا او هم میخواست استفاده کنه. شورا در کار نبوده. اصلا در امامت شورا ما نداریم. این تا اینجا. مطلب بعدی ما عبارت از اینه که خود ابوبکر نوشتن در منابع اولیه شون که در اواخر عمرش اظهار تأسف میکرد بر اموری، از جمله اون امور که مربوط به بحث ماست دو چیزه. یکی این که تأسف بر این که چرا از پیغمبر اکرم نپرسیدم که آیا انصار در خلافت بعد از پیغمبر اکرم حقی دارند یا ندارند. این یک اظهار تأسف. یک اظهار تأسف که چرا بر خانه صدیقه طاهر سلام الله علیها هجوم کردیم، ای کاش این کار نمی کردیم. در تاریخ طبریس حدثنا یونس بن عبد الاعلا قال حدثنا یحیی بن عبد الله بن بکیر. دیگه نحو صرف خیلی سختگیری با من نکنید اگر یه ایرادی داشت خوندنم، کما اینکه در ضبط اسامی و القاب هم من ضامن نیستم. مکرر گفتم اگر ضبط اسمی رو درست نخوندم کسی بر حالا کیسانه یا کیسانه حالا میدونم نمیدونم من. قال حدثنا لیث بن سعد قال حدثنا علوان، حالا علوانه یا علوانه کسی بر نگرده میگه علوانه، من نمیدونم. عن صالح ابن کیسان، حالا یا کیسان، عن عمر ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابي عبد الرحمن ابن عوف دخل على ابي بكر في مرضه الذي توفي فيه فأصابه مهتما، او را در حال هم و غم یافت، همچنین گرفته بود، مثلا ناراحت بود. فقال له عبد الرحمن اصبحت والحمد لله بارئا، الحمد لله حالت بهتره. فقال ابو بکر تراه و آیا میبینی وضع من حالم بهتره؟ قلت نعم. قال اینی ولیت امرکم اینی ولیت امرکم خیرکم فی نفسی، من بعد از خودم بهترینی را که خودم بر حسب شناخت خودم بهترین شماها را جانشین خودم قرار دادم، یعنی عمر. فکلکم ورم انفوه من ذلک، همه تون عصبانی شدید، ناراحت شدید از اینکه من او را جانشین خودم قرار دادم. ببینید چطور اقراره برای این که همه مخالف بودن با امارت عمر. تا میرسه به اینجا اولا یه مقدار مذمت میکنه صحابه را که شما اهل دنیا شدید و دنیا بر شما اقبال کرده، بعد از مالیتون خوب شده در رباح قرار گرفتید، اینا رو میگه. تا به اینجا میگه میرسه که والله لن یقدم احدکم فتضرب عنقه فی غیر حد خیر له من ان یخوض فی غمرة الدنیا، قسم میخوره که اگر شماها را بیارن گردنتون رو بزنن بمیرید، این برای شما بهتر از این است که قوت قوت بر بشید در امور دنیوی. و انتم اول ضالین بالناس غدن، فردا شماها هستید که مردم را گمراه خواهید کرد. فتصدونهم عن الطریق یمینا و شمالا، شماها مردم را گمراه خواهید کرد و سد طریقشون خواهید شد که از صراط مستقیم اینها را باز می‌دارید به طرف یمین و شمال خواهید کشید. فقلت له، عبدالرحمن میگه بهش گفتم خفر علیک، خوده برن چیز نکن، به اصلا خون به حال ما خون زد باش، خوده ناراحت نکن. خب این حرفا حرفای عصبانیت دیگه، گلایه شدید از صحابه. حالا اینا کیان این صحابه؟ صحابه رسول الله هم که اهل حل و عقدن. حالا اگر همین عبارات رو بده یا شما برای منبر بخونی واجه به صحابه کسی برمیگرده میگه آقا به صحابه تومین نکن. این عبارات ابو بکر خطاب به عبدالرحمن ابن عوف. خب تا میرسه به اینجا من کوتاه میکنم مطلب را. قال ابو بکر اینی لا آسا علا شیء من الدنیا، من اسفناک نیستم بر شیئی از امور دنیا الا على ثلاث فعلتهن، سه کاری که انجام دادم و وددت انی ترکتهن، کاش که این سه کاری را که انجام دادم انجام نداده بودم. و ثلاث ترکتهن وددت انی فعلتهن، سه کارم انجام ندادم ای کاش انجام داده بودم. اینا تأسفات ابوبکر است در مرض موت. سه پاره دیگر هم باقی میمونه. و تلات ودت و انی سألت عنهن رسول الله. سه چیزی را میباید میپرسیدم که نپرسیدم. فاما الثلاث التي وددت اني تركتهن ايكاش انجام نداده بودم فوددت اني لم اكشف بيت فاطمه عن شيء. حمله به خانه حضرت ايكاش نکرده بودم. یکی دیگه وددت انی لم اکن حرقت الفجاعت از سلمی. حالا سلمی دارم یا اسلمی، این کسیست که ابو بکر آتشش زد پس دلوندش خدا را، که بعدا قاییم خود تفسیدن این قصه را که افسوس میکنه بر این کار و ای کاش این کار را نکرده بودیم. مطلب سوم، وددت انی یوم سقیفت بنی ساعده کنت قذفت الامر فی عنق احد الرجلین ای کاش مسئولیت ریاست را در سقیفه میگذاشتم به عهده یکی از دو نفر، یرید عمر و ابا عبیده، چون سه نفر بیشتر نبودن از مهاجرین. ای کاش من به عهده نگرفته بودم، این کارو میگذاشتم به عهده یکی از این دو نفر. فکان احدهما امیرا و کنت وزیرا. درست شد تا اینجا؟ خب اون سه امری که میباید از پیغمبر اکرم میپرسید چه بوده؟ وددت انی کنت سألت رسول الله لمن هذا الامر فلا ينازعه احد. کاش از پیغمبر اکرم پرسیده بودن که خلیفه بعد شما کیه، که اگر حضرت پرسیده بودن حضرت فرموده بودن یه نزاعی نمی شد. و وددت انی کنت سألته هل للانصار فی حال الامر نصیبون. خب اینا رفتن در سقیفه بنی ساعده با انصار کتککاری کردن، پشت و پشتکاری یخه هم دیگه رو گرفتن. سعد بن عباده بزرگ انصار رو زیر دست پا داشتن له میکردن. به عمر گفتن که این زیر دست پا داره میمیره. گفتن به تعبیر من گفت به جهنم که بمیره. انهو منافق و انهو منافق بالاترین بوشه. حالا وقت نزدیک مرگش میگه ای کاش پرسیده بودیم از پیغمبر اکرم که آیا انصار حقی دارن یا ندارن. خب این مطلب در تاریخ طبری است در جلد دو صفحه 619. خب دیگه در کجا هست؟ به کتاب الاموال ابو عبید القاسم ابن سلام نگاه کنید. القاسم ابن سلام خیلی بزرگه، امام بزرگی است از ائمهشون، خیلی ازش تشبیه میکنن. ابن سلام، ابو عبید القاسم ابن سلام، این مطلب در مسند سعید ابن منصور موجوده. و قال انه حسنون. این قضیه در کتاب الامام و سیاسه ابن قتیبه هست، در تاریخ دمشق هست، در مستدرک حاکم هست، در مروج الذهب مسعودی العقد الفرید ابن عبدالربه، در کتاب اعجاز القرآن ابو بکر باقلانی، در کتاب الفائق فی غریب الحدیث تألیف زمخشری، زمخشری معروف، در کتاب النهایه فی غریب الحدیث ابن العتیق، در کتاب لسان العرب، در کتب حدیث، در کتب تاریخ، در کتب لغت، در همه منابع آیون این داستان موجوده و تصریح هم میکنن به صحت این داستان. و آدرس ها را من اینجا دارم که اگر بخواید بنویسید: الرقد الفرید 493، مروج الذهب 2317، کنز العمال 5633، المستدرک حاکم 4343، الامام و سیاست جلد 1 صفحه 36، کتاب الاموال ابو عبید ابن سلام صفحه 174، که این کتاب الاموال ابن سلام که الان موجود است، این جمله لم اکشف بیت فاطمه را حذف کردم، من خودم دیدم حذف کردم، به جاش این جمله را گذاشتن: ولدت انی لم اکن فعلت کدا و کدا، فلان کار را نکرده، ای کاش فلان کار را نکرده بودم. و فلان کار کدوم کار؟ اون به جای این جمله. ما در اون زمانهای زحمتی هم کشیدیم، علاوه بر این نقلها و منابع، سند را هم بسیط کردم، چون در سند شخصی است به نام علوان و علوان ابن داوود که بعضی خواستن خدشه کنن در وساقت این شخص، بنده نقل کردم از ابن حبان در کتاب اعتقاد این شخص را ذکر کرده و توصیف کرده، کما این که ابن ابی حاتم ذکرش کرده و استادش را و شاگردش را، و بعد میگه که سمعت ابی یقول ذلک. خدشه ای در سند این داستان نمیشه کرد. نتیجتا این شخص در این که استحقاق ولایت و حکومت و خلافت را داشته، خودش شک داشته. و در تو انی سألت رسول الله، پس بنابراین اگر برای این آقا کمترین دلیلی وجود داشته باشه، کمترین دلیلی وجود داشته باشه برای لیاقتش برای این امر، این مطلب صریح است در این که اون ادله‌ای را که ادعا می کنن دروغه و دلیلی وجود ندارد بر این که ایشون به وجهی از وجود لیاقت برای تصدی این امر داشته باشه. و از اون طرف در این کلام اقرار هست به این که کارهای خلاف شرعی ازش سر زده. وددتو انی لم احرق الفجاء، که اونو مستقلن بحث خواهیم کرد. مطلب دیگری که نقل میشه از ابو بکر این جمله است، گفته لیت امی لم تلدنی یا لیتنی کنت نبتتن فی لبنتن، ای کاش مادرم مرا نزاییده بود، و ای کاش من یک عربی بودم که این انصران که کاجل که می کنن آجل که می سازن از کاجل و کاه بودم در یک لبنهی در یک آجلی کاهی بودم، چون آجل را که درست می کنن یا این پشتبام ها را که هر صورت که چه می کردن کاهگل بود دیگه. این تمنی این شخص در حال احتضارش. این مطلب را مرحوم علامه حلی ذکر کردن در کتاب منهاج الکرامه. ابن تیمیه میگه ان تکلمه بهذا عند الموت غیر معروف، ما خبر نداریم که اوبک چنین چیزی را گفته باشه در وقت احتضارش عند الموت. بعد میگه به این که بله نقل شده است، نه عند الموت، در حال سلامتیش گفته لیت امی لم تلدنی. خب نمیتونه تکذیب بکنه، باید یه جوری قضیه رو بالاخره قاله خوفن، از ترس خدا این حرف را زد. مطلب دیگری که مرحوم علامه نقل کردن این است که در عبارتی هم که خوندیم در اون داستان لیتنی جداگانه مرحوم علامه نقل کردن که لیتنی فی ظلت بنی ساعده، یعنی صفیقه بنی ساعده، ضربت یدی علی ید احد الرجلین، ای کاش من در صفیحه بنی ساعده به عهده نمی گرفتم ریاست را به خدمت را بلاخر. این مطلب از قدیم محل بحث شده که آیا این عبارت می تواند قدحی باشد در ابوبکر یا نه. هم معتزله و هم اشاعره بزرگان علمایشون به زحمت افتادن که چگونه این مطلب را توجیه کنند به نحوی که طعنی بر ابوبکر وارد نشود. اما در سند این قضیه که نمیشه خرچ کرد، منابع اولیه را مقداری از منابع اولیه این داستان رو که نقل کردیم فرمودن. قاضی عبدالجبار معتزلی در کتاب المغنی فی الامامه که یه کتاب بزرگیست جلد بیستومش مربوط به این مباحثه در صفحه 341 میگوید به این که اون وقتی که ریاست را قبول کرد توجه نداشت به سنگینی این مسئولیت. بعد از مدتی که گذشت مرتبط شد که این مسئولیت سنگینی بوده، خب لیتنی به عهده نمی گرفتم و واگذار می کردم به احد رجلین. ابن تیمیه اومده از این کلام به قول خودش حسن استفاده کرده، میگه که خب وقتی گفت ای کاش من قبول نمی کردم، چی گفت؟ گفت ای کاش واگذار کرده بودم به احد رجلین، نگفت ای کاش واگذار می کردم به علی. پس معلوم میشه علی خلیفه نیست، پس معلوم میشه علی خلیفه نیست. اگر علی خلیفه بود، که این آقا وقتی آرزو میکرد که ای کاش من قبول نمیکردم، میگفت ای کاش واگذار کرده بودم به علی، نه به احد رجلین، که ابو عبیده باشه و یا عمر باشه. این که انهذا این کان قاله، اگر ابوبکر چنین چیزی گفته، فهو ادل و دلیل علی ان علی لم یکن هو الامام. از این بهتر میخواهید استدلال؟ اولا این مطلب را در اواخر عمرش بوده، ثانیا عمر و ابو عبیده جزء عز بشن، ثالثا امیرالمؤمنین اصلا در صحیفه نبودن، در اواخر عمرش این حرفا را زده. و ما به اقرارش اخذ میکنیم، باطنه همش که خبر نداریم که آیا واقعا از روی اعتقاد این حرف را زده. راست راستی افسوس میخورده، اونو که اطلاع نداریم. ما اخذ میکنیم به اقرارش و ظواهر عباراتش. خب اینا اموری بود که متعلق بود به خلافت ابوبکر، که به واقع اینها تتمه مباحث صحیفه شمرده میشه. و اما اموری قبل از صحیفه وجود داره که اون امور بایدی رسیدگی بشه، که بنده مکرر عرض کردم که در اون دو هفته قبل از وفات رسول الله صلی الله علیه و آله حوادثی واقع شده که هر یک از اون حوادث بایستی دقیقاً مورد تحقیق و بررسی قرار بگیره، چون آثار زیادی داره. یکی از اون حوادث حادثه جیش اسامه که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در ایام آخر حیاتشون اسامه بن زید را مأموریت دادن که برود به طرف روم، روم اونور، همون جایی که زید بن حارثه و جعفر بن ابی طالب و عبدالله بن رواحه به شهادت رسیدن، به معتد، به اونجا لشکرکشی کنند و دستور دادن که همه بزرگان صحابه از مهاجرین و انصار تحت رایه اسامه حرکت کنند، از جمله اینها بلکه در رأس اینها خود ابوبکر بوده که مأموریت یافته که از مدینه خارج بشه در لشکر اسامه بن زید، و نرفتند و این قضیه تحقق پیدا نکرد و پیغمبر اکرم تا آخرین ساعات حیاتشون هی گفتن انفیدو جیش اسامه، انفیدو جیش اسامه. اومد علاوه شده در بعضی از روایات که حضرت لعن هم کردن، لعن الله من تخلف عن جیش اسامه. این مطلب بایستی از جمیع جهاتش و به همه ابعادش مورد بحث و تحقیق و بررسی قرار بگیره که اولا چرا پیغمبر اکرم به این فکر افتادند، ثانیا چرا اسامه را انتخاب کردند، ثالثا این تأکید برای چه بود، رابعا چرا بزرگان صحابه حاضر نشدن حرکت کنن، خامسا آیا حقیقتا ابوبکر در این جیش بوده یا نبوده. اگر پیغمبر اکرم حتی لعنم نکرده باشن و نفرموده باشن من تخلف عن جیش اسامه، امری را که صادر می کنن هر کسی که تخلف کنه این ملعونه، چه حضرت صریحا وارد شده باشه ازشون یا وارد نشده باشه، مخصوصا که نه یک بار نه دو بار نوشتن مازاله همچنان و مستمرن حضرت تأکید می کردن که انفیدو حرکت کند جیش اسامه، برود جیش اسامه، بروید با اسامه. لذا این قضیه شده یکی از موارد بحث راجع به ابوبکر. اگر یادتون باشه آقایون که بودن یادشون هست، ما در مباحث گذشتمون بابی داشتیم به عنوان باب مبانی امامت که همه اینا رو بحث کردیم. در اونجا گفتیم مبنای امامت نزد ما آن است که امامت به ید الله است، جانشینی پیغمبر اکرم به نصی از جانب خدا و رسول باید باشه، امت در تعیین جانشین رسول الله نقشی ندارند. این مبنای ماست. مبنای اونها عبارت از این است که نخیر، امتند که بایستی جانشین را معین کنند. روی مبنای خودشون این جانشینی را که امت باید معین کنند ضوابطی باید داشته باشه، صفاتی باید داشته باشه. گفتن سه تا صفت مجمع علیه باید در جانشین رسول الله وجود داشته باشه. صفت اول عبارت است از عدالت، صفت دوم عبارت است از علم، صفت سوم عبارت است از شجاعت. ما اگر بخواهیم بر مبنای خود اونها بحث بکنیم باید رسیدگی کنیم ببینیم این سه نفری که به ترتیب بعد از پیغمبر اکرم عنوان جانشینی پیغمبر اکرم را پیدا کردند و بعد از فراغ از این که مردم نقشی نداشتن و جهاتی را که بحث کردیم به قطع نظر از همه اونها، خب باید تحقیق بشه که آیا واجد این سه صفت بودن یا نبودن. صفت اول عدالت است. کسی عدالت دارد که مطیع پیغمبر اکرم باشه. اگر پیغمبر اکرم امری بکنن و نه یک بار مکرر تکرار بکنن و کسی یا کسانی اون امر را معصیت کنند، اینها قطعا فاسقند. فاسق لیاقت برای جانشینی رسول الله ندارد. پس قضیه جنش اسامه بعد از رسیدگی به سند و جهاتی که در این قضیه وجود داره، اصلا قضیه جنش اسامه اتفاق به سند نداره، از قضایایی است که به حد درایه رسیده، یعنی از مرز روایت گذشته به درایت رسیده. فقط یک مطلب را بعضی عنوان میکنن مثل ابن تیمیه که ابوبکر در این جیش نبوده، پس مخل به عدالت ابوبکر نمیشه، و ما ثابت خواهیم کرد که ابوبکر در این جیش وجود داشته، پس این معصیت مضر به خلافت و ولایت او خواهد بود طبق مبنای خودشون، که شرط اول در جانشین رسول الله آن است که عادل باشد. فردا ان شاء الله شرح این مطلب. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.